با اعلام ساعت 10 صبح شنبه از رادیو تهران حضور شما هموطنان محترم دعوت میکنم این ساعت برنامه زنده تهران ورزشی رو بشنوید.
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و صبح بخیر به مردم عزیز. خانم ها آقایان، به تهران ورزشی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام، صبح اول هفتهتون به خیر و به نیکی باشه. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم.
تا 10:30 به صورت زنده از دنیای ورزش صحبت میکنیم. همین ابتدای برنامه هم در مورد داوری شهرآورد پیشرو میخوایم صحبت کنیم.
چند تا اتفاق ویژه داره این شهرآورد: حضور یک داور بانو در اتاق بی ای آر و همینطور انتخاب داورش که میتونه یک شگفتانه داشته باشه برای این مسابقه.
هنوز داور اصلی این شهرآورد مشخص نشده، تاریخش هم کماکان محمد در موردش تردید هست. زمان برگزاریش آیا همون ساعت مقرر روز چهارشنبه است یا تغییر خواهد کرد؟ به هر حال اینا هم نیازمند یک صبوری هست تا روزهای آینده مشخص بشه.
بله، همونطور که محمد عزیز گفتش، برگزاری این مسابقه در حاله ای از ابهام ترین حالت ممکنش داره به سر میبره. اول گفتن سه شنبه، بعد شد چهار شنبه و الان شاید شهرآورد 103 به سال 1403 منتقل بشه. همه منتظریم، شاید در ساعتهای آینده، شاید طی یکی دو روز آینده مشخص بشه که بالاخره این مسابقه کی برگزار خواهد شد.
بله، اگر موافق باشی محمد عزیز با علی آقای خسروی صحبت کنیم در برنامه زنده تهران ورزشی. علی آقای خسروی، عضو کمیته داوران و ناماشنا برای همه. آقای خسروی عزیز سلام، درود بر شما.
محمد عزیز، جناب آقای محمدی ببخشید، من که آرزو میکنم از فدراسیون چوگان هستم، برای انتخابات رئیس فدراسیون اول در میام بیرون، در خدمت شما هستم.
خوشحالم
در خدمت. بله بفرمایید.
درود بر شما. آقای خسروی عزیز، این انتخاب، یعنی انتخاب خانم قربانی، به نظر من اتفاق خیلی جالبی بود برای شهرآورد. امیدوارم از پس کار بر بیاد خانم قربانی در این شهرآورد.
ببینید، اولا که نکرد پس کار بر میاد، الان ایشون بوده 10 سال دیگه برتر بارو شوت میزنه دیگه، برتر بانوانه بارو بازیاشو نمیدونم شما دیدی یا ندیدی.
بله.
بعضیاش از آقایون خیلی سخت داره و ایشون در جام ملت آسیای بانوان سود داده، کاندیدای 180 نفر جام جهانی بوده، یعنی کار بلده.
بله.
مورد دوم رنسانس که اتفاق افتاد. خب چند سالی بود ما درگیری بودیم، ایسی و فیفا میگفتن داورای بانو بعد برای آقا قضاوت کنن چون تجربه قوی پیدا کنن چون مسابقات جهانی بیاد. همونطور که گلاره نازمی رفت در مسابقات فوتسال جهان سود زد، دانشجو جهان سود زد. بنابراین اتفاق افتاد و این تصمیم خیلی بزرگی بود و به نظر من نمیخوام بگم این کمیته داوران ما فلان، ولی در این دوره تصمیم گرفته شد که هموار انشاءالله اجرایی بشه، که فشار اومد، یعنی سیاستی که آقای داشت کارشناسی توسط کمیته داوران انجام شد و همش تایید شد. و مورد دومی که هفته بود داشت مطرح شد، به معنی مطرح شد، اول کل مسائلی که راجع به مسئله در کمیته بازی دربی باید بعد انجام میشه انجام شد و ما هم تایید کردیم و مطمئن هستم که ایشون کار بلده و کار خوب در میاره.
بله آقای خسروی، بنده خدمت شما سلام عرض میکنم. در مورد انتخاب داور شهرآورد هم میگید، الان خب یه سری داورا این مجوز قضاوت با وی آر رو دارن تو کشورمون، صحبت از آقای کاظمی شد، آقای حیدری، و الان حتی صحبت از آقای عرب براقی هم میشه.
بله ببینید، ما تا حال 4 تا داورمون لایسنسش رو گرفتن، 3 تا دیگه شدن لایسنس کلاس رو دیدن، بازیشون سود زدن، لایسنسشون رو فیفا تایید کرده که بعد به ما اطلاع بده. ما الان خط 7 داورمون چون لایسنس دارن میتونن با ویر قضاوت کنن. اجازه بدید ما جلسه اول رو گذاشتیم، گزینامون رو گزینامون رو میز داورمون، کمک داورمون، کمک داور اضافه‌مون، ناظرامون هم دیدیم. احتمالاً امشب یا فردا شب دیگه قطعیش می‌کنیم، انشالله که 4 شنبه بازی بشه. من فکر کنم افشاری تا فردا شب قطعی شدنش رو اعلام بکنه.
و باز هم در مورد اتاق وی آر ما بانوی دیگه‌ای نداشتیم که اضافه کنید به
ما مهناز زوکایی هم داریم، ما مهناز زوکایی هم داریم که به واسه وی آر داره، ولی خب اصلا تو این اولی بازی سعی کردیم که از یک آقا و یک خانم استفاده بکنیم.
درسته، 3 نفر باید باشن آقای خسروی یا 2 نفر؟
2 نفر هم کافیه، میتونه 3 نفر باشه ولی 2 نفر هم کافیه.
اون نفر داخل باشه، اون نفر دوم خارجی قاعدتا
پیشنهاد شد که داور خارجی بیاری با توجه به اینکه تجربه از زنده داره. حالا باید ببینیم که مجوز فیفا برای اتاق وی ای آر به داور خودمون اجازه میده، اگر نداد اصلا یک داور خارجی باید استفاده از کشور همسایه بره.
درسته. بعد آقای خسروی، داوری این هفته باز خیلی حرف و حدیث داشت، مربی ها دوباره اعتراض کردن.
آره من میدونم، همین اصلا من تلویزیون بودم، من اصلا راضی نیستم. ما سه‌شنبه دوشنبه رفت آنالیز داریم و اگه لازم بشه قبل از دربی یه وبینار میذاریم به همه داورامون که چرا داورای ما یه مقداری به اون نمیتونم حالا کاریزماشون، جبروتشون، تصفاتشون واسه بررسی کنیم، اگه اشکالی داشته باشه حتما اطلاع رسانی میکنیم. ولی کار سخت، روزی سختیه و ما هرچند برنامه میذاریم داوری ما باید بهتر بشه. فعلا میخوام بگم پیشرفت خاصی نکرده، ولی ان شاءالله تیم نیمفصل دوم بتونیم یه مقدار سختگیرانه‌تر کار کنیم و حتی ریسک کنیم داوری جوان‌تر استفاده کنیم چون دیگه راهی نداریم.
درسته. بعد دیروز کارت کنعانی درست بود به نظرتون؟
من اجازه بدید فعلا چون بحث کارشناسی اجازه ندارم بکنم در جایی، بخاطر اینکه خودت تعهد رسانه‌ای منو میدید، اجازه بدید برم صحنه نگاه کنم ببینم اصلا خطا بوده، بعد راجع به صحبت.
بله، در مورد دستگاه وی آر همین یه دونه رو فعلا داریم، درسته؟
صحبت 6 تا خریداری شده، 2 تاش بعد کشور شده، بقیه‌اش هم یه سری مشکلات داره، یه سری به قول من اکسسوری داره، تجهیزات داره که بعضی وقتا میاد اشتباه میشه نمیخونه، همه کارش انجام شده. فکر کنم دیگه به زودی ما صاحب 6 دستگاه وی ای آر بشیم که بتونیم به صورت ونوار هم اگه بعد اینکه داورا رو کلاس دیدن بتونیم مثلا همین استانهای نزدیکمون مثل قزوین تو استادیوم های دستگردی و حتی انزلی هم ببریم و بیاریم، مشکلی نداره.
و اینکه خودتون چقدر امیدوارید به اینکه وی ای آر حاشیه رو کم کنه؟
بالاخره چه هم میکنه اون هیجان میاره، ولی ما باید قبلا فرنگسازی کنیم، واقعا باید تو کلاس های وی ایارمون از مربی ها دعوت کنیم دیگه، بعد وی ایار صحبت نکنم، وی ایار فصل خطابه، اون فرهنگش اگه کار بکنیم به نظر من وی ایار کنم خیلی باقی به فوتبال ما خیلی کمک میکنه.
بسیار خوب، خیلی ازت متشکرم آقای خسروی. میدونم که توی جلسه
چه
گفتگوی پینگ پونگی شد.
آره مجبور بودی ولی احترام گذاشتین اومدین صحبت کردین، واقعا ممنونم ازتون، دمتون گرم.
خیلی ممنون از شما.
من شاگرد آقای میرم بلدم.
آقا ما
شما کار درست
آقا ما کی هستیم، از یه دلی شما فداتون بشم، قربون شما، خداحافظ.
در مورد بازی دیروز اگه موافق باشی صحبت کنیم. مثل رفسنجان با تراکتور 1-1 مساوی شد بازیشون، در حالی که تراکتور یه گل زد، چه گل خوشگلی هم زد، آلوز جلو افتادن، دقیقه 91-2 بود که تعویضی محرم نویدکیای اکبری که اومد تو زمین گل تساوی رو زد.
بله، محرم نویدکیایی که حالا روز قبلش هم ناراحتیشو ابراز کرد و گفتش اگر پول نرسه من نیستم، مثل اینکه بخش قرارداد بازیکنان رو پرداخت کردن و باعث شد که آقای نویدکیا حضور داشته باشه. در نهایت هم از وقتی که ایشون اومده سماربی شده کلا مس تغییرات واقعا شگفت انگیزی داشته و عملکردش مثبت.
درست. هفته گذشته هفته اشتباهات دروازه‌بانا بود. بریم سراغ بازی سپاهان پیکان، بازی که پیکان موفق شد 3-2 سپاهان رو تو نقش جهان ببره، سپاهانی که 12th اخراجی فصلش رو هم داد، برایان دابو اخراج شد، خیلی عجیبه یه تیم 12 تا اخراجی داده توی فصل.
من احساس میکنم بازیکن‌ها، برخی از بازیکن‌ها برای سپاهان بازی نمی‌کنن و
برای سپاهان یا آقای مورایس،
برای آقای مورایس یا به قول خودش آقای مورایس، بازی نمی‌کنن. و نکته اصلی اینجاست که سپاهان درگیر حواشی عجیبی شده و اگه نتونه خیلی سریع این قضیه رو مدیریت کنه به پایین کشیده میشه سپاهان. مدیر عاملشون هم آقای نیکفر هم استعفا کردن و تو این شرایط اصلا صحبت هم نمی‌کنن. معمولا تو این شرایط باید یک نفر همیشه آماده داشته باشی، حالا خودت به عنوان مدیر عامل، معاون یا سخنگو، و بیاد یه جور ضربه‌گیر داستان باشه. ولی تو این مواقع همه مخفی میشن و نیستن و این خیلی شرایط بدی رو برای هوادارانشون.
اشتباهات پیام نیازمند که بین نیمه هم تعویض شد، خودش هم ظاهرا درخواست داد که تعویضش کنم، پیام نیازمندم اصلا شرایط خوبی رو سپاهان
درسته. دقیقاً به خاطر همینه میگم سپاهان شرایط خوبی فعلا نداره و باید منتظر باشیم ببینیم تحولاتش چه است.
اما یکی از بازی‌های جذاب این هفته تقابل شمس‌آذر و آلومینیوم عراق بود که شمس‌آذر بالاخره موفق شد ببره تو نیم فصل دوم 2-1 آلومینیوم.
درسته، شمس‌آذری که آقای دقیقی خیلی خوب از فضای مجازی هم بهره میگیره، هوادارانشون رو تهیج میکنه و واقعا یه حمایت خیلی خوبی ایجاد کرده و یکی از تیمای خوب این فصل رقابت‌ها هست که داریم میبینیم.
اما جذاب‌ترین بازی این هفته تقابل پرسپولیس و فولاد در ورزشگاه آزادی. 4-2 پرسپولیس برد فولاد رو، در شرایطی که دو بار از عقب افتاده از فولاد موفق شد تو نیمه دوم یه برگشت بی‌نظیر داشته باشه. تیم آقای عثمان خیلی خوب داره بازی میکنه
و اینکه دو تا خارجی که خریدن هم چقدر خوب هستن عملکردشون، کلا تیم رو آوردن بالا و خیلی خوب پرس میکنن و حتی توی 45 دقیقه اول که پرسپولیس میدونست یه 45 دقیقه دوم داره، اما دقایق پایانی 45 دقیقه اول بود چقدر فشار می آوردن، انگار بازی داره تموم میشه. این همون ذهنیت مثبتیه که در ذهن پرسپولیسی ایجاد شده و این نکته برنده این داستان هست براش.
این بازی 6 تا گل داشت، هر 6 گلش رو پرسپولیسیا زدن. دو تا گل فولاد رو هم پرسپولیسیا خودشون به خودشون زدن و علیرضا بیرانوند.
بیرامل عجیب ترین گل رو دریافت کرد و خیلی عجیب بود. من واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاد که
ناراحت هم نمیشه از اشتباهی که
چون اینقدر برای پرسپولیس خوب بوده، حتما که حالا اگه یه خطایی هم داشته باشه اهمیتی نداشته باشه براش، ولی در نهایت یه واکنش فوق آماتور بود اون لحظه‌ای که تو با دستش در رفت و وارد دروازه شد.
و اما آخرین بازی استقلال استقلال خوزستان، برتری یکیچ استقلال در زمین استقلال خوزستان. بازم خوزستان، بازم ورزشگاه قدیر و بازم اتفاقات عجیبی که اونجا رخ داد.
هم برق ورزشگاه قطع شد، هم شرایطی که به وجود آورد. بازی تقریبا جذابی بود، مخصوصا استقلال خوزستان چه فشاری آورد روی دروازه استقلال تهران و تلاش میکرد که به گل برسه ولی موفق نشد. بعد از بازی مهم بود که جواد نکونام بالاخره در نشست خبری حاضر شد و گفتش من تنهام. اصلا چرا بیانیه میدید؟ مربوط به هفته قبل بود که بلافاصله استقلال بیانیه داد و گفت ما سرمربیمون رو تنها نمیذاریم و عملا با واکنش جالب جواد نکونام مواجه شد. یعنی گفتش که اصلا شما چیکاره ای که بیانیه میدی برای من؟ و این
یه جنگ علنیه دیگه،
یک جنگ ترین شکل ممکنه یک درون یک باشگاه رو ما داریم میبینیم.
آره، اصلا واسه چی به ما میگید ما شانس اول قهرمانی؟ ما واسه چی باید قهرمان شیم؟ مگه کیو گرفتید که ما بخوایم قهرمان شیم؟
خیلی عجیبه، این جنگ عجیب رو داریم از استقلال میبینیم در اون تیمی رو و هیچ کس ورود نمیکنه، هیچ وزارتخونه اصلا ورودی نداره. خیلی عجیبه این قضیه. و نکته بعدی داستان اسپانسر استقلال
هست. بله، ویدیویی که
منتشر کرد بسیار عصبی بود، گفت آقای خطیر، آقای سمی، من
آقای دکتر خطیر، آره، و دکتر
سمی و من میدونم که چی کار کنم، من ازتون نمیگذرم به خاطر حالا بعد از اون کمپانیه که فراری شده از این حرفا. بله، بحث در مورد همین اسپانسر استقلال هم بالا گرفت که به نظر یه ضربه کاری جدی به پیکرش وارد شد و در نهایت این ویدیو و این فیلمی که منتشر کرده بود از عصبانیتش نشأت گرفته و از همین داستان بود. همراه ما باشین در برنامه زنده تهران ورزشی از رادیو تهران. به همراه محمد آقا محمدی عزیز صحبت میکنیم با وحید سلیمانی دوست داشتنی که الان در ترکیه هست به همراه کاروان ایران در رقابت‌های المپیک ناشنوایان عزیز و دوست داشتنی. میخوایم چند دقیقه با وحید صحبت کنیم، آخرین خبرها رو داشته باشیم، آخرین نتایج و اتفاقات. وحید سلیمانی عزیز، گزارشگر اعزامی، سلام، درود بر شما.
سلام، وقت شما بخیر محمد میر عزیزم، رفیق دوست داشتنی، خوشحالم صداتون میشنوم. من رادیو تهران که مثل میشه همراه فوتسالی هاست، این بار کاروان المپیک زمستانی ناشنوایان در ارزروم ترکیه.
درود بر شما. به همراه محمد آقا محمدی، وحید جان، باهات صحبت میکنیم جو در استودیو و به ما بگو که چه خبر هست اونجا.
ممنونم از شما محمد جانم، سلام خدمتشون عرض میکنم.
سلام ارادت آقای سلیمانی، وقتتون
قربونتون برم. شهر سردسیر و اینجا تقریبا یکی از شهرهای خیلی معروف بابت اسکی، خیلی از کشورهای اروپایی برای مسابقات و حتی تمرینات اسکی اینجا میان، پیست بین‌المللی داره و فوق‌العاده سرده. همین الان با شما دارم صحبت میکنم منفی 6 درجه است و به خاطر همین برودت هوا مسابقات اسکی دیروز لغو شد و به امروز موکول شد. ما یه تک در واقع شرکت کننده در رشته اسکی داریم که در 5 ماده شرکت کرده، که از چهارسی بعد بزرگ شده و برای اولین بار در تاریخ اسکی شنم در رشته سوپر جی اسکی که رشته بسیار خطرناک و مهیب در دنیا شرکت کرده. و
وای ما نمیدونم چرا صداتون رو بریده بریده میشنویم، آیا امکانش هست جا حالا ما میگیم جابجا بشی، نمیدونم چه ارتباطی داره از جابجا بشی اونجا واقعا، ولی
الان خوب شد صدا.
آره الان خوب میشه، ولی حالا صحبت کن وای جا. بله، از اسکی میگفتی.
آره، اسکی ما تنها نمایندمون در رشته اسکی در 5 ماده شرکت کرده و در ماده سوپر جی برای اولین بار حتی در واقع بخش شنواها ایشون مقام هفتم رو کسب کرده و یه اتفاق و یه افتخار بسیار بزرگه که در رشته اسکی و ماده سوپر جی در تاریخ ورشه ایران، حتی عرض کردم در شنواها تاکید میکنم، اولین باره که مقام هفتم، در ماده های دیگه تا الان ششم و پنجم، دو تا ماده دیگر رو شرکت کرده که انشاءالله در مارپیچ کوچک و بزرگ که تخصصش هستش خیلی در واقع اراده داره که بتونه کسب مدال کنه و با مدال خوشرنگ حالا طلا یا نقره یا برنز به ایران اسرائیل برگرده. اما فوتسال رو میخوام صحبت کنم.
بله بله.
که در سال 2023 ما قهرمان دنیا شدیم در برزیل و به عنوان قهرمان دنیا پا به عرصه المپیک گذاشتیم. ما در گروه مرگ قرار گرفتیم، چرا که ترکیه میزبان در این حاضر بود به همراه هلند و اسپانیا، که خب اینا هلند و عضو میخوام ایتالیا، که در واقع یک گروه بسیار فنی فوتسالی رو تشکیل داد. ما بازی اول هلند رو 6-0 در هم کوبیدیم، در بازی دوم در برابر تیم بسیار فیزیکی و جنگنده ایتالیا قرار گرفتیم که موفق شدیم 8-4 ایتالیا رو هم از پیش رو برداریم، و در بازی سوم ترکیه که خور در خوشحال بود و تمام بازیان خب به صورت زنده در واقع پخش زنده بود، اصلا یه جو عجیب غریب محمد، انگار که استقلال پرسپولیس خود ما داره بازی میکنه یه توی فوتسال مس و گیتی. توی این جو برای بچه های ما با اینکه عقب افتادن در لحظات پایانی 3-3 کردن و به عنوان سرگروه با 7 امتیاز به دور بعدی صعود کردن، ما در برابر الجزایر قرار گرفتیم، یکی از تیمای خوب افریقایی که بچه ها هندل شدن که اون رو هم در واقع از پیش رو بردارن و ما موفق شدیم با نتیجه بسیار قاطعانه 8-2 از صد الجزایر هم بگذاریم. حالا در واقع مرحله یک چهارم و نیمه نهایی برخورد کردیم به برزیل. برزیل که حریف دیرینه ما بوده و توی مسابقات جام جهانی هم با برزیل ما روبرو شدیم، اتفاقا اونجا با هم 3-3 کرده بودیم.
بله.
حالا ما اگر ان شاء الله با امید خدا این بازیمون با برزیل رو ببریم با عنوان فینالیستیم. خبر خوب اینه محمد جان، در اگر کسی میتونه خلافش رو حتما بگه، چون ما در واقع اینو رفقا سرچ کردن، برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران یک رشته ورزشی موفق شده در همون سال قهرمان دنیا بشه، در سال 2023 که الان هستیم، و در المپیک هم شرکت کرده باشه و اگر انشاءالله برزیل رو ببره میتونه به فینال مسابقات المپیک صعود کنه. این اتفاق تاریخیه و محمد اینقدر این بچه ها خوشقلب و بسیار غیرتمندن و واقعا باور کن با تمام وجودشون برای پرچم مقدسمون جنگیدن، با اینکه ما دو تا بازیکن مصدوم داشتیم، ولی واقعا هم قلب و هم اراده و هم دل شدن که ان شاء الله بتونن پرچم مقدسمون رو در آوردگاه المپیک رو هم بالای سر و به اعتزاز در بیارن. نمیدونم من چقدر فرصت دارم، رئیس انجمن فوتسال و مدیر تیم های ملی فوتسال آقای پازوکم کنار من،
یکی دو دقیقه زمان داریم حتما با آقای پازوکی نام صحبت کنم و ایجا ممنونتم.
بله بله آقای پازوکی، وقت شما بخیر، خسته نباشید. شنونده های ما از رادیو تهران دارن صدای شما رو میشنوند. آوردگاه المپیک 2023 ترکیه و اعزام تیم ملی فوتسال که اتفاق خیلی مورد توجه قرار گرفته، تماشاگرای زیادی هم میان که بازی تیم ایران رو ببینن.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی به همکارانتون، شنوندگان محترم، مردم جمهوری اسلامی ایران. همینطور که مشاهده کردید بازی خیلی سختی بود، واقعا گروه ایران گروه مرگ بود. ما با تمام قوا بچه ما زحمت کشیدن اومدن جلو و تا به این مرحله رسیدن و الان ما فقط به بازی با برزیل فکر میکنیم که به فینال برسیم. برای اولین بار این اتفاق باشه. یکی از خوبیهای بچه ما اینه که ما هر چی میگیم آقا شما چی میخواد، انقدر روحیه دارن، میگن فقط برای ما دیدار با مقام معظم رهبری رو درست کنید که ما دیدار داشته باشید.
انشاءالله
ما در خدمتتون هستیم.
درود بر شما.
خیلی ممنونم. از وضعیت بدنی بچه هم یک ثانیه سوال، چون یکی دو تا بازیکن مصدوم داشت برزیل میرسن.
بله، یکی از ورزشکار خیلی خوب ما متاسفانه بازی اول مصدوم شد که الان 3 جلسه فیزیوتراپی رفته، با امید خدا فردا به بازی حتما میرسه. به نظر دکتر پزشک تیم،
امید به خدا. محمد جان من در خدمت
خیلی متشکرم. امر شما هم آقای پازوکی، خیلی ازتون ممنونم وحید جان. امیدوارم که اتفاقات مثبت همینجوری رقم بخوره و ما پیگیر هستیم. ممنونم، باهات خداحافظی میکنیم.
قربونتون برم، ممنونم از شما و همه رسانه‌ای که ما رو توی این مسیر دارن همراهی میکنن، به خصوص محمد جان میر، آقای محمدی و رادیو تهرانی.
خیلی متشکرم.
یار برای بچه‌های خوب ناشنوا
عزیزین، همراهتون هستیم همیشه. ممنونم از شما برای جان میکنم. خدا نگهدار.
قربونت دارم، برات بهترین ها رو آرزو.
برای شما همینطور. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دیروز هم بگیم یه نکته رو بگم، داشتم با محمد میگفتم، میگفتم این درگیری دیروز کشتی،
آره چون ترکیه هستیم،
ببین چقدر عجیب بود این درگیری دیروز، صحبت کن در مورد
حالا این درگیری در دل رقابت‌های جام وهبی عمره بود در ترکیه که ما با 4 طلا 5 نقره و 3 برنز تونستیم قهرمان بشیم در این مسابقات، با حضور حالا کشتیگیرانی که خیلیاشون حضورشون برای انتخابی تیم ملی بود، مثل معارضا مختاری. بله. که با عبور از کاویانی نژاد این شانس رو داره که عضو تیم ملی کشتی فرنگیمون باشه، ولی تو اون کشتی عجیب و غریب که
بزن بزنی شد توی تشک
که من تا حالا نایده بودم،
چقدر زشت بود کلا. حتی خود آقای رنگرز سرمربی تیم ما اومد سرش داد زد، مثلا شما نباید که محل تشک کشتی رو تبدیل کنی به درگیری های این شکلی. بعد حتی چند نفر از اهل ترکیه اومدن.
بله بله بله.
به نفع کشتیگیرشون وارد عمل شدن و کشتیگیر ما رو زدن.
مسئولین برگزاری مسابقه هم اومدن وارد درگیری.
آره، مسئولین برگزاری مسابقه هم اومدن کشتیگیر ما رو زدن. چند نفر از ما هم اومدن، چند نفر اونا رو زدن و اینجوری یعنی
داریم
ترسیم میکنیم چه اتفاقی افتاد و واقعا زشت و باعث تأسف.
بسیار خوب خانم علاقمند گزارشگر محترم برنامه‌مون روی خط ارتباطی برنامه تهران ورزشی هستم، می‌خوایم دقیقی هم با ایشون صحبت کنیم. خانم علاقمند سلام، صداتون بخیر.
سلام به شما.
سلام بهتون، سلام به عزیز و شنوندگان.
خوب بخیر، حال شما چطوره؟ خدا رو شکرم، ان شاءالله شما سلامت باشید.
خیلی متشکرم، امیدوارم که همیشه خوب باشید. از بام تهران، از فراز جایی که پوشیده از برف دارم با شما صحبت می‌کنم. جایی شما خالی اینجا توچال ایستگاه 5 و جشنواره قهرمان شهر سازمان ورزش شهرداری در 22 مرحله تهران که برگزار شد و اختتامیه‌اش داره یک به یک انجام میشه. امروز شمیرانات بوی سبقت رو از همه رو بود و جشنواره این مسابقات قهرمان شهرش رو اینجا برگزار کرد و رسانه رو از آن خودش کرد و سریع به ما خبر داد و الان هم در کنار قهرمان‌های این قهرمان شهر هست و قهرمان کوچولوی که مال قهرمان شهر هستن، یه دختر عزیزی که نام منه فاطمه خانوم که چند سالشه؟ 6 سالشه. قهرمان رشته ژیمناستیک به همراه مربیشون اومدن اینجا و قراره که در این جشنواره به حال هم اهدای جایزه داشته باشن، هم یک روز خیلی خوبی رو در روز اختتامی اینجا سپری بکنن. خانم سلام میشم.
سلام، قصه نبودید.
خیلی متشکرم. برگزاری مسابقاتی مثل قهرمان شهر واقعا چقدر اثرگذاره و چقدر ضروریه برای خانواده، چون میدونین که اصلا با پایوم اساسش برای خانواده است، دختران پسران به همراه پدر و مادر.
قطعا همینجوره، بچه‌ها وقتی میان یه همچین جاهای دعوتشون میکنن، تشویقشون میکنن، اعتماد به نفس پیدا میکنن، خانواده‌ها خیلی تشویق میشن. خیلی عالیه، خیلی عالیه.
خود شما چقدر درگیر این ماجرا بودین برای برگزاری مسابقات؟
چندین سال شرکت میکنم ولی هر سال داره خدا رو شکر بهتر و قوی‌تر و واقعا وسیع‌تر میشه.
چند تا قهرمان شما شرکت کردید؟
من با 10 تا قهرمان، ولی خب هر رشته ای تعدادش واقعا هر سال داره بیشتر میشه. امسال خیلی عالی بود.
نقیب سرسخت شما کدوم منطقه؟
منطقه 19.
منطقه 19. و شما منطقه شمیرانا؟
نه، من منطقه 8 هستم.
شما 8ی؟
بله.
خیلی خب، یعنی الان گزیده های از مناطق اینجا جمع هست.
حتما صد در صد.
خب فاطمه جان چطوری؟
خوبه.
ژیمناستیک که خیلی خوبه؟
بله.
کدوم تکنیکو خیلی خوب میزنی؟
جک پرس.
خودت چی میگی؟
جک پرس.
خب کدومو خیلی دوست داری؟
جک پرس.
بازم جک پرس رو دوست داری؟ فاطمه میخوای بزرگ شدی چه کاره بشی؟
پلیس
بشی؟ خدایا من. بعد من بگو ورزشکار نمیخوای بشی؟
نه.
نه قهرمان ورزش نمیخوای بشی؟
نه.
نمیخوای مدال تصویر بشی؟
بله.
آفرین. خیلی خوب فاطمه جان، دوستات دارن صدای تو رو میشنم. خوب
بله.
الان برای دوستایی که هم سن و سال تو هن میخوان توی این مسابقات شرکت بکنن، یه جمله بهشون بگو. دوستای چی بهشون بگی؟
دوستان همه موفق باشی.
خب باریکلا، یه جمله مشترک با مربی بود. خانم شما صحبت پایانی تیم و خانواده ها از این وضعی قهرمان شهر استفاده بکنن یا نکنن و جمله پایانی شما؟
واقعا اگه همه بتونن بچه هاشون تو هر رشته‌ای که خیلی علاقه مند هستن حتما همراهی کنن، پشتشون باشن، هم برای خودشون خیلی عالی، هم برای بچه هاشون واقعا خیلی عالیه.
همینطوره، اینجا پوشیده از برف و فاطمه به اتفاق مربیشون و حالشان تو این برف قدم میزنن تا مراسم رسما آغاز بشه. این روز میمونه تو خاطر این بچه و وقتی که بزرگ شد یادش میمونه که در مسابقات ژیمناستیک مقام برد و شهرداری و سازمان ورزش شهرداری یک همچین کار قشنگی رو براشون انجام داد. امیدواریم که از این دستکارها بسیار اتفاق بیفته و دوستان خوب من در شهر در واقع ورزش جامعه ورزش کشور. متشکرم همکارم.
شما متشکرم خانم علاقمند.
متشکرم خانم علاقمند. ممنونم از گزارش خیلی خیلی خوبتون. ممنونم، باهاتون خداحافظ می‌کنم. اما چند خبر کوتاه از دنیای ورزش. در مسابقات قهرمانی آسیا، صعود تیم واترپولو جوانان ایران به فینال.
محمد حسین کنعانی زادگان با گرفتن کارت زرد تو بازی مقابل فولاد شهرآورد 103 رو از دست داد.
قهرمانی تیم دانشگاه آزاد در لیگ برتر بسکتبال با ویلچر.
منوچهر نیکفر مدیر عامل باشگاه سپاهان در پی شکست این تیم مقابل پیکان از سمت خود کناره کشید.
مرتضی صداقت قهرمان کراسفیت ایران شد.
با اعلام فدراسیون فوتبال، مجتبی حسینی سرمربی آلومینیوم عراق اطلاع ثانوی محروم شد.
و خوان سیچلو مربی سابق تیم ملی والیبال ایران که در حال حاضر سرمربی یک تیم ایتالیایی بود از کارش اخراج شد.
عنوان آخرین خبرم اینو بگم که مسابقات اسکی اسنوبورد در پیست دیزین از دیروز